بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث طلاق توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که در تعلیق زهار بر شرط و اشتراط زهار به شرط دو قول بود و روایات هم از طرفین بهش استدلال شده بود، منتها روایات داله علی صحت الاشتراط فی التعلیق اینا روایاتی بود که اسنادش تمام و دلالتش هم تام، اما روایات داله بر عدم صحت اشتراط هم ضعف سند داشت و هم ضعف دلالت، برای اینکه اونا سه تا روایت بود اگر یادتون باشه. یکی خبر قاسم ابن محمد زیاد، 4 باب 16، قال قلت لأبي الحسن علیه السلام انی ظاهرت من امرأتی فقال كيف قلت قال قلت انت عليك زهر امي ان فعلت كذا وكذا. حالا معلومی ان فعلت كذا وكذا یا ان فعلت كذا وكذا. فقال لي لا شيء عليك ولا تعود. این یک روایت بود. یکی مرسله ابن بکیر بود، 3 باب 16، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام اني قلت لامرأتي انت علیه که زهر امی ان خرشت من باب الحجره فخرجت، یا ان خرشت من باب الحجره فخرجت، یا ان خرشت من باب الحجره فخرجت. حالا استدلال ان خرشت من باب الحجره فخرجت. یکی هم مرسله ابن فضال بود، 13 همین باب، لا یکون الزهار الا علی مثل موضع الطلاق. خب این روایات همش ضعف سند دارد، اما روایت قاسم ابن محمد زیاد به اشتراکی بین ثقه و ضعیف و یا به این که مجهوله، که عرض کردیم مسالک میگه مشترک است بین ثقه و ضعیف، ما عرض کردیم مجهوله، توثیق نشده. اون دوتا هم که مرسله هستن و به علاوه که در مرسله ابن بکیر احتمال است با باب یمین باشد و باب زجر، انت علیه که زهر امی ان خرجت من باب الحجره، این که داره میگه انت علیه که زهر امی ان خرجت، میخواد این بیرون نرد از خانه، میخواد زجرش کنه از بیرون رفتن، میشه باب حلف. در مرسله ابن فضال هم که نسبت به شرایط مرأه است نه شرایط خود طلاق، لا یکون الزهار الا على مثل موضع طلاق، متبادر اینه شرایطی که در مطلقه معتبر بود در مظاهره هم معتبر است، طهر غیر مواقعه باشد، خلو از حیض و نفاس. و بلکه در روایت قاسم ابن محمد زیات هم احتمال حل وجود دارد، انت علی که زهر امی ان فعلت کذا و کذا، میخواسته خودش را باز بدارد این کار، یا ان فعلت کذا و کذا، احتمال داره این باب حل باشد، انت علی که زهر امی ان فعلت کذا و کذا فقال لی لا شیء علیک ولا تعود، اینم باب حلف احتمال داره باشه. بنابراین روایات هم ضعف دلالت دارد و هم ضعف سند و قابل معارضه با اون روایات صحاح معتبره، با اون روایات معتبره و حجت و تامت و دلاله نیستش. این از این جهت. حالا یک کلامی در اینجا هست و اون اینجا محقق در شرایع دو تا مسئله را متعرض شده، یکی تعلیق زهار و یکی اشتراط زهار، و همینجور علامه در قواعد. محقق در شرایع می فرماد تعلیق زهار یقع لا یقع، تعلیق به زهار و تعلیق در زهار اگر شد واقع نمیشه. بعد عبارت رو نگاه کنید و بعد نقل میکنه وقوع را و میفرماد و هو نادر. این یه مسئله است در تعلیق زهار. محقق میفرماد و فی اگر زهار را معلق کرد لا یقع و قیل یقع و هو نادر. این عبارت رو تو شرایع نگاه کنید. و نسبت به اشتراط اما و فعل اشتراط ترددون، این عبارت محقق است در شرایع. مثل همین عبارت را محقق در مختصر نافع دارد. من شرایع عرض کردم تنها شرایعی نی، مثل همین عبارت در مختصر نافع علامه هم در قواعد دو قسمت کرده. اینا آمدن دو تا باب قرار دادن، یک باب باب تعلیق و یک باب باب اشتراط. و محقق در باب تعلیق فرموده واقع نمی شود و در باب اشتراط و فیه تردد. استدلال شده برای عدم تحقق در تعلیق به این که معنای تعلیق در زهار تعلیق در انشائه، انشا میخواد تعلیق بشود و تعلیق در انشا درست نیست. انشا اگر بخواد معلق باشد این تمام نی، لیس به تمامن بل معقولون، برای اینکه ایجاد که نمیشد معلق باشد. ایجاد یا هست یا نیست. ایجاد پا در هوا معنا ندارد، ایجاد معلق تعلیق بردار نیست. گفتن این که گفته است محقق از تعلیق و فلزهار غیر سین و غیر واقع، سرش اینه که این بر میگرده به تعلیق در انشاء و تعلیق در انشاء تمام نی، تعلیق در انشاء غیر تمامن بل مستحیلون عقلن، بر این که ایجاده که نمیشه پادر هواش کرد که ایجاد تعلیق بردار نیست. آقایون که دیر تشمیرن همونجا بنشینن راحت دارن که جلو حواس ما رو هم پرت میکنن. تعلیق بردار نیست در باب انشا. بله اگر اشتراط باشد اون معلق علیه مشروطه و معلق علیه مانه انشا الان معلق علیه مشروطه است. این وجهی که برای این کلام گفته شده. استدلال شده برای صحت تعلیق در زهار به این که صحت تعلیق برای صحت تعلیق در زهار به این که اگر اشتراط زهار صحیح باشد با این که در اونجا اشتراط به امر مشکوک است و غیر معلوم الحصول، پس تعلیق به طریق اولا صحیح است لان التعلیق به امر معلوم الحصول. اینجوری استدلال کردن. گفتن نه خیر، تعلیق هم درسته برای اینکه بعد از آنی که زهار مشروط تمامه مع کونه مشروطا به امر مشکوک، پس تعلیق هم تمام است به طریق اولا لکونه معلقا على امر معلوم الحصول. لکن بعد جواب دادن از این استدلال، از این استدلال بر صحت جواب دادن به این که نه، ممکن است اشتراط صحیح باشد و تعلیق صحیح نباشد، برای این که دو باب هستند، نصوص درباره اشتراط است. نصوص وقتی درباره اشتراطه ما نمیتونیم تعلیق را به او ملحق کنیم، مع این که اصلا تعلیق متصور نیست و معقول نیست، مع ان تعلیق غیر متصور و غیر معقول. ولا یکفا علیکم که نزاع این استدلال ها در محلش واقع نشده. استدلال بر صحت لم یقع فی محله، برای اینکه قائل به بطلان تعلیق میگه تعلیق در انشا باطله، قائل به صحت تعلیق حمل کرده بر تعلیق به امر معلوم الحصول و خیال کرده فرق تعلیق و اشتراط در عبارت محقق به اینه که محقق میخواد بگه اشتراط به امر مشکوک درسته، اما اشتراط به امر معلوم الحصول درست نیست. انت علیه که زهر امی انجا الغد، و اینجا الغد قد که میاد، انت علیه که زهر امی انجا الغد، انت علیه که زهر امی انجا اول شهر و شهریار آیون دادن. این تعلیق به امر معلوم الحصول است، هم نسبت به اول ما هم نسبت به شهریه. خب این که داره تعلیق میکنه به امر، اگه شهری بنده باشه مشکوک الحصول، تعلیق میکنه به امر معلوم الحصول، گفت این هم کردن تعلیق رو بر اینجا، در حالتی که محقق اینو نمیخواد بگه، قائل به بطلان میخواد تعلیق در انشا رو بگه. پس استدلال برای صحت و لم یقع فی محله و بل جمله مسب دو قول جای واحد نیست، مسب القولین لیس محلا واحدا، قول به بطلان مال تعلیق در انشاء ایجاد رو میخواد معلق کنه، قول به صحت تعلیق رو برده در منشأ و فرق گذاشته بین او و بین اشتراط، بین که اشتراط به امر مجهول الحصوله و تعلیق به امر معلوم الحصول، اینا در مسبب واحد نیستن. و ظاهر این است که نزاع لفظی، و ظاهر اینه که نزاع لفظیه، برای اینکه اگر شما تعلیق را برگردوندید به انشاء، تعلیق در انشاء معقول نیست، محاله. خود ایجاد با در هوا باشد، ازش میپرسیم ایجاد کردی یا نه، میگه نه ایجاد معلق است. خود ایجاد تعلیق داشته باشد این معقول نیست. فتأمل، اگر هم معقول باشد مورد اثر عقلایی نیست، عقلا برای اینجور قرار دادی ترتیب اثر قائل نیستن که خود انشاء و خود ایجاد تعلیق دارد. و اما اگر مراد از تعلیق تعلیق بر معلوم الحصول باشد، خب این روایات و ادله میگیردش و باید قائل به صحت شد، ولی اینکه فرقی نیست منشأ را چه معلق کنی به امر مشکوک الحصول چه معلقش کنی به امر معلوم الحصول، هر دو درسته. اگر اولویت عرفی نگیم الغاء خصوصیت، روایات نسبت به مجهول الحصول که داریم، انت علیه که زهر امی ان فعلت کذا و کذا، اونو که داریم، با الغاء خصوصیت از مجهول به سوی معلوم میگیم که اون هم درسته. پس ظاهرین نزاع نزاع لفظیه. اگر تکرار میکنن، اگه تعلیق رو برگردوندیم به تعلیق در انشاء، باید بگیم صحیح یا باطل؟ تعلیق در انشاء باید بگیم باطل، چه به امر معلوم الحصول چه به امر مشکوک الحصول. برای اینکه ایجاب لما یقال من ان الانشاء لا یعقل التعلیق، انشاء تعلیق بردار نیست، ایجاد یا هست یا نیست، ایجاد یا هست یا نمیشه ایجاد پا در هوا باشه. فتأمل مع این که انشاء تعلیقی از نظر عقلا مورد ترتیب اثر نیست، و یا شک داریم که مورد ترتیب اثر است، یا شک داریم عقد یا نه، قرار داده یا نه، قراردادی که قرارش با در حواس، انشاش با در حواس، این عقلا ترتیب اثر نمیدهند، عقد نمیدانند، یا لااقل از این که نمیدونیم عقد میدونن یا نه، بنابراین عمومات و اصلاحات هم شاملش نمیشود. و اما اگر تعلیق در منشأ باشد، حالا انشا میکنه، منتها گاهی انشا میکند امر منجز را، گاهی انشا میکند امر معلق را، تعلیق در منشأه اگر اونجور باشه صحیح است، من دون فرق بین این که معلق علی مجهول الحصول باشد یا معلق علی معلوم الحصول به الغاء خصوصیت از مورد روایات زهار و مقتضای قاعده همین است، عمومات هم میگه یقع و صحیحا. و بعد یه نکته دارد صاحب جواهر، میفرماد شهید ثانی در مسالک یا توجه نکرده به متن شرایع، بعد مراجعه بفرمایید، یا توجه نکرده به متن شرایع و یا نسخه‌ای که در نزد او بوده نسخه نادرستی بوده. چرا؟ برای اینکه شهید نظر محقق را نسبت به فرع دوم در فرع اول ذکر کرده، دست فرع دوم رو برده سراغ صورت اول، یعنی بحث اشتراط رو برده سراغ صورت تعلیق و بعد گفته بین کلام محقق مثلا چنین و چنان یا با ریاض و هم مخالفه. میگه ریاض هم این کارو کرده، اینو دیگه مراجعه کنید، میگه ریاض هم این کارو کرده. دو تا مسئله بوده که انهو صاحب جواهر میفرماد شهید ثانی و مرحوم سید علی صاحب ریاض اینا دو تا مسئله را توجه نکردن، یا از باب این که نسخه موجوده نزد اونها یه مسئله را نداشته، مسئله اولا را نداشته، یا این که داشته توجهی نکردن به مسئله اولا و دو تا مسئله را یکی حساب کردن و بعد هم بحث کردن روی او اشکال کردن در حرفای محقق. ولی امرو سهلون، این تمام کلام در مسئله اشتراط. حالا اگر آمد شرط کرد، مشروط کرد زهار را به رتی زوجه، لوش ترت از زهاره به رتی زوجه، فلوتیو حلالون، رتی واقع بعد از زهار حلاله، بعد اینکه هنوز شرط حاصل نشده. گفته هیه علیه که زهر امی این واقعتها، مواقعه بعد از زهار حلاله، بعد از مواقعه دیگر حرامه. و هازا واضح، اگر مشروط کرد زهار را به مواقعه، مواقعه بعد از زهار جائز است، ولی یعنی شرط زهار نیومده تا حرمت بیاد، شرط نیامده، مشروط هم نمیاد. بعد از مواقعه اول مواقعه بعدی حرامه. خلافاً لما عن شیخ قدس سره شیخ الطائفه که فرمودت نه، اون مواقعه اول هم حرامه، مستدلاً به این که ما کان شرطن مسمل وقاع است، مسمای وقاع شرطه، استمرارش دیگه استمرار بعد حصول شرطه، پس یکون محرما. فرموده ما کان شرطن مسمای وقاعت و مسمای حصول به اول مجامعت، استمرارش دیگه بعد حصول شرط است، یکون محرما علیه الکفاره. و یجب علیه بعد از تحقق مسما العز و الاخراج، و الا اگر ادامه داد ادامهش یکونو محرما. لیکن لا یخفا که این تمام نیست، برای این که مقاربت ظهور دارد در اول تا آخر، نه این که ظهور دارد در مسما. اگر مرد میگوید منافقانه ندارد ایام شادیه دیگه، اگر مرد میگوید امضا، مرد میگه امضا هر تو ها فهیه که زهر امی این غارب تو ها، این غارب تو ها یعنی امر واحد، یعنی علامه استمرار، ظهور دارد در همون امر واحد من اوله الى آخره، نه ظهور دارد در مسما و بعدش بگیم چیه حرامه. حق اینه که معنای عرفیست و یک امر بیشتر حساب نمی شود به نظر عرف، فلذا در مواقعه اول حرام نیست، بله مواقعه های بعدی حرام. حالا من فروعی رو عرض می کنم و جوابهاشم عرض می کنم تا اینم فکر کنن. فروع اون در تعلیق، اگر گفت هیه که زهر امی انشاءالله، آیا این صحیح است یا باطل؟ هی که زهر امی انشاء الله. چرا باطله؟ چرا باطله؟ درست فرمودن آقایون، هم صحیح هم باطل. اگر انشاء الله را به عنوان تبرک و تیمن بگوید صحیح است و الان زهار محقق شده، اما اگر انشاء الله را به عنوان اشتراط بگوید این زهار محقق نمی شود، بلکه اینکه شرطش هیچ وقت محقق نمی شود. زهار محقق نمی شود لعدم تحقق شرطه و هو مشیت الله. زهار رو خدا نمیخواد، خدا زهار رو بد میدوند، قولا زورا من القول و منکرا تعبیر کرده در قرآن. پس اگر تعلیق کرد زهار را بر مشیت الله تعالی، اگر این مشیت به عنوان تبرک و تیمن است، از زهار واقعا العام زهار، زهار منجزه نه زهار معلق. اگر به عنوان شرط باشد این زهار، زهار مشروطه، لکن در مظاهر چیزی نیست چون شرطش محقق نشده و نمیشود. فان الله لم یشاء الزهار، بل الله شاء عدم زهار را. ظهور من کار ندارم، معلوم نی تو مردم که اینجور نی، تو مردم تبرک و تیمونه. برای این دائر مدار اینه دیگه، توجه کنید. سر دیگر، اگر زهار را معلق کرد به مشیت الله و به عدم مشیته، گفت که هی زهرها که زهر امی انشاء الله و ان لم یشاء، هی که زهر امی انشاء الله و ان لم یشاء. اگر دوتایی شرط باشد، مجموع شرط باشد، کما هو ظاهر واو العاطفه، باز مثل فرض چندم میمونه، فرض قبلیه، معلق شده بر امری که شرطش حاصل نمی شود. اما اگر معلق باشد بر هر دو، منتها انشاء اللهش تبرکن، لم یشش اشتراطن، فالزهار واقع من هین تکلم بهش. میگه هی زهرها که زهر امی انشاء الله ولم یشاء الله، لکن مجموع مراد نیست، هر یک یک شرط است. میگیم خیلی خوب، اگر انشاء الله تبرکه ولم یشاء شرط است، الان شرط محقق است و الان که شرط محقق شده الان باید چه کند؟ الان زهار محقق شده است. فرع سوم، اگر آمد گفت که تعلیق کرد زهار را به وجود شیء و عدم شیء، گفت زهرها که زهر امی ان خرج من البيت و ان لم يخرج من البيت، زهار را معلق کرد به وجود و عدم شیء، خرج من البيت و لم يخرج من البيت، زهرها که زهر امی ان خرج من البيت و ان لم يخرج من البيت، این ظاهر در این است که شرط نکرده، بلکه مساوی قرار داده دیگه، چه برد بیرون چه نرد بیرون. گفت زهراز که زهر امی ان خرجت ولم تخرج او لم تخرج، چه بیرون بره چه بیرون نره، ان خرجت او لم تخرج، ان جا زیدون او لم یجع زیدون. این ظاهر در اینه که اصلا اشتراطی محقق نشده. این هم ها یعنی چه شرط مشروطه که باشه؟ من میگم اینجا زیدون اولم یجه به صورت او عاطفه، میگه هی زهرها که زهر امی اینجا زیدون اولم یجه، چه زید بیاد و چه زید نیاد، این فرقی نمی کنه. معناش این اصلا اشتراکی در کار نیست و تعلیقی در مسئله نبوده است. ها؟ شرطی نیست اصلا، اصلا شرطی نگرده. در حقه اینجا زیدون اولم یجه، زهرها که زهر امی اینجا زیدون اولم یجه، بفهمم این فرقی نمی کنی، اصلا اشتراطی در کار نیست، معنیش این اصلا اشتراطی در کار نیست. این هم راجع به این جهت قضیه. حالا فرع دیگر، اگر زهار را معلق کرد به مخالفت با امر، گوه زهرها که زهر امی ان خالف امری، زهرها که زهر امی ان خالف امری، تعلیق بر امر نمود. پیدا کردی صفحه تو جواهر آج آقا؟ پیدا کردی؟ اونجا نگاه نگاه، پس برزن بعد شب نگاه. تعلیق کرد بر امری، صفحه چند بود الان؟ تعلیق کرد بر امری، گفت زهرها که زهر امی این خالف امری، اگر امر مرا مخالفت کرده. ثم نهیش کرد، یه نهی کرد او را و بعد خالف النهی، نهاها ثم خالفت النهی. آیا شرط محقق شده یا شرط محقق نشده؟ شهید ثانی در مسالک فرموده اگر مخالفت نهی را عرف مخالفت امر بداند پس شرط محقق شده، اگر مخالفت نهی را عرف مخالفت امر بداند پس شرط محقق شده، و اگر هم مخالفت امر ندان، نمیدانیم مخالفت امر میداند یا نه، اگر اگر مخالفت امر میداند محقق شد، و الا تابع همون عرف خاص است و میگیم محقق نشده. فرموده اگر عرف مخالفت نهی را مخالفت الامر بداند فشرط محقق، و الا فالمتبع هو العرف الخاص اصطلاح و مخالفت نهی مخالفت امر نیست. عکسش، زهار را معلق کرد به نهی، زهار را معلق کرد به نهی، گفت زهرها که زهر امی ان خالف نهی، اگر نهی منو مخالفت کنه، زنه مخالفت کرد امر او را، زنه مخالفت کرد امر او را. اینجا هم باز فرموده است اگر این مخالفت الامر عند العرف مخالفت النهی حساب می شود شرط محقق شده، اگر نه تابع اصطلاح خاصه و یا دائر مدار اینه که بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست و بحث های رو متعرض شده. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه یه اشکال مشترک داره به مسالک نسبت به هر دو فرع، و اون اشکال مشترکش اینه، میفرماد که اگر عرف عام مخالفت نهی و مخالفت امر ندوند یا مخالفت امر را مخالفت نهی ندوند، متبع عرف خاصه یا متبع باز عرف عامه؟ اگر زهار را معلق کرد به مخالفت الامر لکن زن مخالفت نهی نمود، یا معلق کرد به مخالفت النهی زن مخالفت امر نمود، عکسش مخالفت کرد، شهید فرموده اگر مخالفت النهی عند العرف مخالفت امر، یا مخالفت الامر عند العرف مخالفت نهی، در هر یکی از این دو صورت یعنی خلاف ضدش اگر عین او حساب می شود عند العرف المتبع هو عرف عام متبع، زهرها که زهر امی ان خالف امری خالف نهی را، ولی عرف مخالفت نهی و مخالفت امر می دونه محقق شده، زهرها که زهر امی ان خالف نهی مخالفت امر کرد لکن عرف مخالفت امر و مخالفت نهی می دونه، اینجا متبع است، و الا عرف خاص و اصطلاح. صاحب جواهر می فرماد بازم متبع عرف عامه، اگر مخالفت امر را عرف نهی نمیداند باز متبع عرف عامه، نه اینکه برگردیم به امر در اصطلاح اصولیین، دلیل ندارد. اگر مخالفت امر را مخالفت نهی را در مثال اول این خالف امری مخالفت امر را عرف نهی میدانه، امر مخالفت الامر میدانه، سبها و نعمت. اگرم عرف مخالفت نهی و مخالفت امر نمیدونه، نباید بگیم حمل کنیم امر را بر امر اصطلاحی، بازم امر باید حمل بشه بر امر عرفی و اصطلاحی. در عکسش هم همین جوره، اگر عرف مخالفت زد را مخالفت دیگری ندانه، نه اینکه بریم سراغ اصطلاح، بازم باید بریم سراغ عرف. این یه شبهه. شبهه دیگری که مشترکاً به مخالفت الامر دارد این که می‌فرماد امر در لغت و در عرف به معنای قول هم آمده، الامر به معنای قول هم هست، پس ممکنه قرینه قائم بشود بر اینکه خالفت امری یعنی خالفت قولی، فرقی بین امر و نه، فرقی بین مخالفت امر و مخالفت نهی نیستش. یه اشکال مشترکم به اینجا دارد، یه اشکال مختص بفرمایید، یه اشکال مختص دیگه هم دارد و اون اینه که میگه شما در فرع دوم مسئله امر به شیء و نهی از ضد امر به شیء هست یا نه پیش کشیدید. خب عکسش هم همینجوره، آیا نهی به شیء امر به ضدش هست یا نه، آیا امر به شیء نهی از ضدش هست یا نه. دو تا مسئله ها هر دو باب درشون هست. زهرها که زهر امی این خالفت امری، نهیش رو مخالفت کرد، بحث پیش میاد که آیا امر به شیء نهی از ضد را دارد یا نهی از ضد را ندارد. اگه بگی داره، مثلا بگی خب همون امرش رو مخالفت کرده چون نهی هم توش بوده است. نهی کرد، گفت زهرها که زهر امی این خالفت نهی، شما گفتید نهی به شیء امر به زدشه، امرش موافقت کرد، باز بگی شرط حاصل شده. دو تا مسئله هر دو این مبنای اصولی درشون را دارد، چون این بحث هم در امر است هم در نهی. امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نه، از ضد هست یا نه، نهی از شیء مقتضی امر به ضد هست یا نه، اینا دو تا ضدن، هر کدام این بحث درشون راه داره. لکن حق اینه که یکی از این شبه ها به صاحب جواهر وارد، این شبهه مختص به فرع اول، و اون این که شبهه مشترک، ببخشید ببین حالا به شبهه مشترک میشه، یکی از این اشکالا واردی، و اون اشکال این بود که صاحب جواهر فرمود شما میگید اگه عرف عام مخالفت امر و نهی، مخالفت نهی را مخالفت امر نمیداند، یا عکسش فالمرجع العرف الخاص، نخی المرجع باز العرف العام، ما از بونو خود سمره ای ندارد که عرف خاصم امر امر میدونه، عرف عامم امر امر میدونه، اگر شد مخالفت کرد نهی را. بحث اینه که اگر عرف مخالفت نهی و مخالفت الامر دانست، پس شرط محققه، و الا ایشون فرموده یرجع الی عرف خاص. صاحب جواهر اشکالش این نخیه، یرجع الی عرف عام، میگیم ما به این سنگ آرد بخواهیم، عرف عامم امر ام میدونه، عرف خاصم امر ام میدونه. عکسش هم همینجوره، نهی تعلیق به نهی، زهرها که زهر امی این خالفت نهیی، بعد مخالفت کرد چی را؟ امر او را مخالفت کرد، مخالفت امرش را نمود. در اینجا هم اگر عرف عام مخالفت امر و مخالفت نهی دانست، سبها و نعمت، شرط محقق شد. اگر مخالفت نهی را مخالفت امر ندانست، مخالفت نهی را مخالفت امر ندانست، چه بگی به عرف عام چه بگی به عرف خاص، نهی در عرف عام و در عرف خاص هر دوش چیه؟ هر دوش یکیه. بله اون دوتا اشکال دیگری که نموده به شهید ثانی اون وارده. حالا فروع زیاد دیگری را هم اینجا شهید ثانی و صاحب جواهر و دیگر را متعرض شدن که ما متعرضش نمیشیم، این فروع هم متعرض شدن برای یه مقدار در مسئله تمرینی شده باشه. یه مسئله دیگر اینجا هست که متن متعرضش نشده، و اون این که آیا مظاهره مع المدت الموقته صحیح است کما هو الباطل، صحیح است کما ان الصدوق فی المقنع والفقیه والهدایه والشیخ النهایه، مظاهره مع المدت الموقته، این صحیح است؟ نسبت ظاهرا درست ندارم. مظاهره مع المدت الموقته آیا صحیح است یا باطل؟ دو قول در مسئله، دو قول مع در مدت موقته صحیح است یا باطل. حق اینه که مظاهره مع المدت الموقته صحیح است، حق اینه که مظاهره مع المدت الموقته صحیحه، صحیح نیست بباشید، حق اینه که صحیح نیست، حق اینه که اونجور که آقا فرمودن منش لای علم مظاهره مع المدت الموقته صحیح نیست، خلافن لشیخ فی النهایه و صدوق فی المقنع و الفقیه و الهدایه که گفتن صحیح است. دلیل عدم صحت یکی اصل استصحاب اصالت البراءه از حرمت، اصالت البراءه از کفاره، اصل براءت اینجا هستش. یکی هم گفتن برای این که تحریم وقتی مؤبد نباشد مثل تشبیه به محرمات غیر مؤبده است. تشبیه به محرمات غیر مؤبده چجور باطله؟ اگر به زنش گفت زهرکه که زهر اختک، خواهر که حرام عبد نی، خواهر زن که، خواهر زن حرام جمعیه نه حرام عینی و حرام عبد، گفتن مظاهره نیست. اینجا هم که مدت دار باشه مثل اونه. یکی هم صحیحه سعد ابن یسار دی باب 16 ان صفان، دی باب 16 شیخ به اسناد ان احمد ابن محمد ان حسین ابن سعید ان صفان ان سعید الاعرج ان موسی ابن جعفر علیه السلام فی رجل ظاهر من امرأته یوما قال لیس علیه شیئون. این هم دلیل بر عدم صحت. ظاهر من امرأته یوما قال لیس علیه شیئون. نسخ بدل بر بعضی از نسخ نقل شده فلفا، رجل ظاهر من امرأته فلفا قال لیس علیه شیئون، مظاهره کرد زن خودش را بعد وفا کرد به این مظاهره، یعنی مثلا مظاهره کرد اون مواقعه نکرد. حضرت فرمود لیس علیه شیئون. اگر نسخه فلفا باشد دلالتی بر محل بحث ما نداره. اگر نسخه یومن باشد میشه مظاهره موقت و حضرت در مظاهره موقت فرموده لیس علیه شیئون. اشکال شده در وجه در همه این وجوه، اما وجه اول به این که این اصل در مقابل اطلاقات فایده ندارد. اطلاقات زهار میگه زهار درسته، والذین یظاهرون من نسائهم، چه مظاهره مؤبد چه مظاهره موقت. اطلاق کتاب و سنت اقتضا میکنه صحت را و با بودن اطلاق نوبت به اصل نمیرسه. و اما این که تشبیه به اون بشه این یه قیاسی بیشتر نیست، اونم تازه قیاس معرفاره که ارتباطی به هم داره. زهار به محرمه غیر مؤبد حرمت نمی آوره. اگر مرده به زنش گفت انت علیه که زهر اختک، این زهار نیست. این چه ارتباطی داره به این که اگر مرده به زنش گفت زهر امی فلیوم، در امروز فی شهرن فی مدتن، چه ارتباطی به هم داره؟ تازه اگر هم ارتباط داشته باشه قیاس است و قیاس حجت نیست. و اما صحیحه سعد اون هم که دو نسخه دارد، بنابراین نمی شود استدلال کرد به این صحیح هم، لکن حق اینه که اصل محکمه، اصل عدم صحت محکمه. برای این که والذین یظاهرون من نسائهم این اطلاق ندارد زهار یوم را هم بگیرد، چون این ناظر است به زهار در جاهلیت، همین رو می‌خواستید بفرمایید ایدکم الله، ناظر است به زهار در جاهلیت و زهار در جاهلیت علا نحو تعبید بوده و اراده طلاق می‌شده. در جاهلیت زهار موقت نبوده، زهاری که در جاهلیت بوده به منزله طلاق بوده و کان علی تعبید، بنابراین نمیتونید والذین هم ناظره به همونه، نمیتونید بگید والذین یظاهرونه تا ظهار موقت را هم شامل میشود. بنابراین حق اینه که ظهار موقت باطل است از باب عدم دلیل بر صحت و اصالت البراءه. ظهار باید مؤبد باشد. بقیه بحث رو فردا انشاءالله سر ساعت آقایون داشت بیاره.